دو بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. دو نماینده از حزب دموکرات اعلام کردند به توافق هسته‌ای ایران رأی منفی خواهند داد. سرنگونی قایق حامل پناهجویان بیش از 200 کشته بر جای گذاشت. و گروه خلافت اسلامی مسئولیت حمله به یک مسجد در جنوب غربی عربستان سعودی را بر عهده گرفت. دو نماینده برجسته دموکرات، عضو مجلس سنا و نمایندگان آمریکا اعلام کردند در رأی‌گیری ماه آینده کنگره در مورد توافقنامه هسته‌ای ایران و شش قدرت جهانی به این توافق رأی منفی خواهند داد. چاک شومر، سناتور با نفوذ دموکرات از نیویورک، گفته است که به نظر او ایران با استفاده از این توافقنامه به دنبال رسیدن به اهداف شیطانی خود است. الیوت انگل از اعضای عالی رتبه حزب دموکرات و عضو کمیته سیاست خارجی مجلس نمایندگان نیز گفته است که به این توافق رأی منفی خواهد داد. به گفته آقای انگل، این توافقنامه نتوانسته او را قانع کند که ایران امکان دستیابی به سلاح هسته‌ای را از دست داده است. او تاکید کرد که این توافقنامه ممکن است موقعیت ایران را به عنوان عامل بی‌ثباتی در خاورمیانه تثبیت کند. کنگره آمریکا 4 هفته دیگر فرصت دارد تا نظر خود را درباره بررسی توافق جامع اعلام کند. در صورت مخالفت کنگره، باراک اوباما همچنان می‌تواند نظر قانونگذاران را وتو کند. سخنگوی کاخ سفید به گزارش اخیر یک مؤسسه پژوهشی درباره اثرگیری احتمالی عملیات پاکسازی در سایت نظامی پارچین واکنش نشان داد. جاش ارنست روز پنجشنبه در یک نشست مطبوعاتی با بی اهمیت دانستن اقدام‌های احتمالی ایران در این زمینه تصریح کرد که ایالات متحده آمریکا به اطلاعات خود از آنچه در سایت پارچین روی داده اطمینان دارد. یک مرکز مطالعاتی در واشنگتن روز پنجشنبه اعلام کرد تصاویر ماهواره‌ای از مرکز پارچین در ایران نشان دهنده ساخت و سازهای تازه در این محل است که احتمالاً به منظور پاکسازی پارچین پیش از بازرسی‌های بین‌المللی صورت می‌گیرد. انستیتوی علم و امنیت بین‌المللی که توسط دیوید آلبرایت بازرس سابق تسلیحاتی را هندسی شده، تصاویر ماهواره‌ای پارچین و تغییرات تازه در این محل را روز چهارشنبه در تارنمای خود منتشر کرده است. گزارش این مؤسسه تحقیقاتی واکنش نمایندگان نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در نیویورک را به دنبال داشت که آن را سناریویی نامید که در گذشته بارها تکرار شده و هر بار واهی بودن آن به اثبات رسیده است. با پایان عملیات نجات قایق حامل پناهجویان در دریای مدیترانه، احتمال می‌رود بیش از 200 تن از پناهجویان عمدتاً سوری جان خود را از دست داده باشند. امدادگران می‌گویند نزدیک به 370 تن از سرنشینان قایق را نجات داده و جسد بیش از 25 تن را از آب گرفتند. پلیس ایتالیا همچنین اعلام کرده است که 5 تن را به ظن دخالت داشتن در قاچاق مهاجران بازداشت کرده است. سازمان بین‌المللی مهاجرت می‌گوید در سال جاری میلادی بیش از 2000 نفر عمدتاً از مناطق جنگ‌زده و ناآرام آفریقای شمالی و خاورمیانه در تلاش برای جستجوی مکانی امن در آب‌های مدیترانه جان خود را از دست دادند. در سال جاری میلادی بیش از 90,000 مهاجر توانستند خود را به سواحل ایتالیا برسانند. گروه موسوم به خلافت اسلامی مسئولیت یک انفجار انتحاری در مسجدی متعلق به نیروهای امنیتی عربستان سعودی در جنوب غربی این کشور را بر عهده گرفت. در بیانیه‌ای که از سوی این گروه در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده آمده است که بمبگذاری انتحاری یک اردوگاه نظامی را هدف گرفته که توسط افراد نیروهای ویژه سعودی در استان اسیر در نزدیکی مرز یمن استفاده می شده است. این بیانیه اشاره‌ای به مسجد بودن این مکان نکرده است. این بمبگذاری انتحاری که جان دست کم 15 تن از افراد نظامی را گرفته، بیشترین میزان کشته در عملیات گروه خلافت اسلامی در عربستان سعودی را داشته است. این بمبگذاری در هنگام عبادت این افراد نظامی در مسجد رخ داد. و اما روز پنجشنبه پروژه چندین میلیارد دلاری توسعه کانال سوئز در مصر توسط عبدالفتاح السیسی افتتاح شد. جزئیات بیشتر رو از نوشین سید حسینی بشنویم.
مقام‌های ارشد شماری از کشورها روز پنجشنبه در مراسم افتتاح کانال سوئز جدید در مصر شرکت کردند. پروژه‌ای که عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری مصر امیدوار است اقتصاد پرجمعیت‌ترین کشور عربی جهان را رونق دهد. در حالی که به گفته عبدالفتاح السیسی ساخت و ساز کانال سوئز جدید در شرایطی غیر معمول انجام شده، ولی این طرح 8 میلیارد دلاری به جای 3 سال در مدت 1 سال به پایان رسیده است. فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی ساکن پاریس، پیشبینی دولت مصر از میزان افزایش درآمد کانال جدید را بیش از حد خوشبینانه می داند.
در حال حاضر مصری ها از رفت و آمد کشتی ها 5 میلیارد دلار در سال درآمد دارند. هدف اینه که این درآمد 8 سال دیگه برسه به 12 میلیارد دلار. همینطور با توجه به فعالیت هایی که به موازات گسترش کانال انجام میگیره، دولت مصر امیدوار هست شمار زیادی فرصت شغلی به وجود بیاره. متاسفانه مصر درگیر مشکلات عظیم سیاسی و اقتصادی هست که برای مقابله با اونها به اراده‌ای نیرومندتر از اونچه در توسعه کانال سوئز به کار گرفته شد نیاز داره.
به گزارش رویترز، عبدالفتاح السیسی، فرمانده پیشین نیروهای نظامی مصر که 2 سال قبل در پی یک کودتا قدرت را در این کشور آفریقایی در دست گرفت، خطاب به مهمانانش از جمله سران کشورهای فرانسه، روسیه و کشورهای عربی آفریقایی در روز پنجشنبه گفت که مصر تروریسم را شکست خواهد داد. حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، ساکن آلمان، ابعاد سیاسی افتتاح کانال جدید را اینگونه توصیف می‌کند.
آقای السیسی از درون یک بحران سیاسی بزرگی در مصر بیرون اومده، یعنی با برکناری آقای مرسی و نشستن خودش در جای اون، عمدن اصلا بحران بزرگی کشور رو فرا گرفت که هنوز هم تأثیراتش ادامه داره. وقت طبیعی بود که نیاز داشته باشه به یک اقدام بزرگ، یک پروژه بزرگی که اصلا عرق ملی ملت رو هم تحریک بکنه. و میدونیم که خب کانال سوئز یک از نشانه‌ها و نمادهای ملی برای مردم مصر، صرفا یه منبع اقتصادی نیست، بلکه از همون زمان ملی شدنش در دوره ناصر این اهمیت ملی هم داشته براش. اینی که میخواد این کانال رو گسترش بده و همچین پروژه بزرگی رو به اجرا در بیاره، هم نقش ارتش رو دوباره در صحنه سیاسی و صحنه اقتصادی مورد تاکید قرار بده و هم جایگاه خودش رو محکم بکنه. از طرف یعنی که واقعا این پروژه اونطوری که انتظار میره به لحاظ اقتصادی مقدار مصر رو تکون بده، اشتغال ایجاد بکنه در کنار نیل، به خصوص در اون بخشای صحرای سینا که به نوعی از فقر و عقب موندگی، خب مثلا زادگاه تروریسم هم هستش، این مقدار تروریسم هم اونجا بیشتر قدرت و قوت داره، اینها رو هم بتونه مقدار کاهش بده از طریق توسعه اقتصادی. با توجه به اینکه مصر هنوزم که هنوز به لحاظ اقتصادی و خصوص بعد از این بحران 4-5 سال اخیر به اصطلاح دلارهای نسبتاً قوی کشورهای عربی خلیج فارس متکی بوده و با اونهاست که تونسته اقتصاد خودش از بحران نجات بده، طبیعیه که اگر درآمدی اضافه بشه به این درآمدی کانال سوئز در کنار درآمد توریستیش، در کنار اون ارزی که کارگران مصری از خارج واریز میکنن به حساب داخل، اینها همه اگر بریزه رو هم برای کانال سوئز به خصوص درآمدش افزایش پیدا کنه، طبیعیه که یه مقداری استقلال مصر یا قدرت عمل مصر و منطقه هم به خاطر این وضعیت اقتصادی بهتری که داره افزایش پیدا میکنه.
رئیس جمهوری مصر در مراسم امضای دستور عبور اولین کشتی از کانال جدید سوئز، شرایط حاکم بر فضای ساخت و ساز این طرح را در سال گذشته غیر معمول توصیف کرد. آقای السیسی گفت که مصر در طول سال جاری در برابر خطرناکترین تهدید تروریستی ایستادگی کرد، خطری که به گفته او میتواند دنیا را به آتش بکشد. ماه گذشته یک گروه مصری منصوب به گروه خلافت اسلامی به یک کشتی نیروی دریایی مصر در دریای مدیترانه و در نزدیکی سواحل اسرائیل و نوار غزه یک فروند موشک شلیک کرد. هرچند مقام های مصری میگویند امنیت کشتی ها در کانال استراتژیک سوئز هرگز در معرض تهدید نبوده است.
گزارش نوشین سید حسینی رو با هم شنیدیم. یک خبر دیگر رو با آگاهیتون میرسونم. گرد و غباری که از عصر پنجشنبه در استان خوزستان ایجاد شده، با ایجاد اختلال در پروازهای فرودگاه اهواز، ده ها مسافر را سرگردان کرد. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران ایرنا، حدود 600 مسافر مسیر تهران اهواز و برعکس به دلیل لغو 2 پرواز شرکت‌های هواپیمایی کاسپین و نفت از سفر باز ماندند و ده ها مسافر منتظر انجام پروازهای خود به مقاصد تهران، اصفهان، کیش و مشهد هستند. هواشناسی استان خوزستان اعلام کرده که میزان گرد و غبار موجود در هوای اهواز 45 برابر حد استاندارد بوده. در این خصوص اگر شما هم مشاهداتی دارید میتونید با ما در میون بگذارید. بشنویم صدای تنین چند از شنوندگان رادیو فردا رو.
پیامان به آقای اوباما و کنگره آمریکاست. اگر این توافق نامه ایران و آمریکا به توافق نرسه، برنامه اتمی تمام جهان ضرر کردن. اگر به توافق برسه که انشالله میرسه، همه جهان استفاده کردن.
آقای اوباما جنگ از منطقه دور کرد با این سخنانی خودش که روز چهارشنبه سخنانی کرد. من طرفداری از آقای اوباما یا از خود دولت ایران نمی کنم، ولی حقیقتا اینه که جنگ از منطقه دور کرد. یک عده از کشورهای اروپایی قصدشو اینه که در منطقه بازم جنگ شروع بشه، ولی خواهش میکنیم از شما صدای ما را پخش کنیم، بذار مردم جهان بدونن والا به خدا جنگ کردن با ایران ضرر کردن به اون کشورها هست.
میخوام ببینم ما تروریستیم یا اون کسی که کودک 18 ماهه رو تو آتش میسوزونه؟ ما تروریستیم یا اون کسی که هواپیمای مسافر بری رو روی هوا میزنه، همه رو پوت میکنه، بعد رهبران و کشور به اون خلبان مدال شجاعت میدن؟ میخواستم تماس نگیرم، ولی دیدم واقعا دلم نمیاد که نگن این حرفو. اگر مردید و راست میگید پخش کنید.
از چه بزرگ مردم ایران با هیچ ملت دولتی دشمنی ندارن، فقط با اون دولت و ملتی دشمنی دارن که با این رژیم جمهوری اسلامی دوست و همپیمان و همکار باشه.
شنونده نظر تنین چند از شنوندگان بودید. 2042-021-12-21-12 در اختیار شماست تا شما هم نظراتتون رو با ما در میون بگذارید. اگر شاهد گرد و غبار در اهواز بودید و با این مسئله روبرو بودید، میتونید بر روی پیامگیر 24 ساعته ما نظراتتون رو در میون بگذارید. اما بپردازیم به برنامه ملاقات از آرش حسنی.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
در مرداد ماه سال 90، دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی در دوره زمانی کوتاهی شماری از شهروندان بهایی ساکن شهرهای مرکزی ایران را از جمله در شهرهای یزد، کرمان، اصفهان و عراق بازداشت کردند. شمار بازداشت شدگان در این دوره زمانی مجموعاً به بیش از 20 نفر بالغ می‌شد که شهرام فلاح یکی از آنان بود. بازداشت شدگان حدود یک ماه نخست را در بازداشت ادارات اطلاعات مختلف و تحت بازجویی گذراندند تا اینکه با عکس وثایق این افراد توانستند موقتاً آزاد شوند. ارزش مجموع وثایقی که برای آزادی موقت بازداشت شدگان عکس شد بالغ بر 1,200,000,000 تومان می‌شد. پرونده بهایان بازداشت شده در شعبه نخست دادگاه انقلاب اسلامی شهر یزد بررسی شد و در نهایت بازداشت شدگان مجموعاً به 58 سال حبس که 38 سال آن تعزیری بود محکوم شدند. سهم شهرام فلاح از این مجازات 5 سال حبس بود که 4 سال آن تعزیری و 1 سال دیگرش حبس تعلیقی بود. اتهامات بهایان بازداشت شده تقریبا یکسان بود و بازداشت شدگان به تجمع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام متهم شده بودند که مصادیق آن عضویت در جامعه بهایی و به جا آوردن اعمال دیانت بهایی بود. با اعتراض شهرام فلاح، حکم صادر شده در دادگاه بدوی برای بررسی مجدد به دادگاه تجدید نظر ارسال شد. دادگاه تجدید نظر در فروردین ماه سال 93 نتایج تجدید نظرخواهی احکام را اعلام کرد و بر اساس آن حکم شهرام فلاح به تحمل 3 سال حبس تعزیری تغییر یافت. این شهروند بهایی اهل کرمان همراه با نوید فلاح، شهروند بهایی اهل عراق، نخستین افراد از گروه 20 نفره بهایان بازداشت شده در مرداد 90 بودند که احکام آنان برای اجرا ابلاغ شد. در بهمن ماه سال 93 شهرام فلاح با دریافت نامه اجرای حکم دادگستری استان کرمان خود را برای گذراندن دوره محکومیتش به زندان مرکزی شهر کرمان معرفی کرد. با معرفی این شهروند بهایی او بازداشت و روانه زندان مرکزی شهر کرمان شد تا دوره محکومیت خود را در این زندان بگذراند.